رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی چهارشنبه 23 سپتامبر شما را استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و بخش دومی خبرها از رادیوی آزادی را تقدیم خواهم کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جهانیان خواست برای مقابله با گرمایش کره زمین اقدام کنند، زیرا ناکامی در این امر انسانیت را در سالهای آینده به فلاکت‌های اصلاح ناپذیر روبرو خواهد کرد. باراک اوباما هنگام سخنرانی در همایش سران کشورهای دنیا در مورد تغییر اقلیم دایر به اقدامات حکومتش جهت مقابله با گرمایش کره زمین در 8 ماه گذشته تا سخن گفت، ولی هیچ برنامه نوی برای آینده پیشنهاد نکرد و افزود:
درست است، انسانیت در واکنش و یا حتی اعتراف وسعت خطر تغییر اقلیم سست عمل کرده است، از جمله کشور من هم. ما این را اعتراف میکنیم، اما امروز دیگر است. من با افتخار میگویم که امریکا در 8 ماه گذشته برای رشد انرژی پاک و کاهش آلودگی کربن نظر به هر وقت دیگر در تاریخ کشور ما کار زیاده انجام داده است.
همچنین در نشست مذکور هوجینتاو رئیس جمهوری چین قول داد که کشورش پرتاب گازهای گلخانه‌ای را به حد چشمرسی کاهش خواهد داد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل در آغاز این نشست گفت ناکامی در امضای عهدنامه نو برای مقابله با گرمایش کره زمین از نظر اخلاقی نابخشیدنی خواهد بود. انتظار می‌رود امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کاری 64م اجلاسی مجمع کل سازمان ملل شرکت و ساعت 3 بعد از ظهر سخنرانی کند. قبل از این سخنرانی وی با ریچارد هالبروک فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان و محمد عبدالغیث وزیر کارهای خارجه مصر ملاقاتی علیحدہ انجام خواهد داد. امام علی رحمان روز سه‌شنبه در یک همایش جهانی در مورد گرمایش کره زمین شرکت ورزید و دایر به موقع تاجیکستان در این زمینه سخن گفت. خبر دیگر از حاشیه مجمع کلی سازمان ملل متحدین است که انتظار می‌رود امروز دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست مجمع کلی سازمان ملل با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. بعدی به سر قدرت رسیدنی باراک اوباما در ماه ژانویه همین سال این ملاقات سوم وی با دیمیتری مدودف خواهد بود. انتظار می‌رود دو طرف در مورد بحران هسته ایران از جمله مسئله اعمال دور چهارم تحریمات بین المللی به ازید ایران صحبت کنند. روسیه چند پیش اشاره کرد که مخالف اعمال تحریمات نو به ازید ایران نیست، که با وجود طلبی سازمان ملل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند. کشورهای غربی می‌گویند ایران می‌خواهد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی بمب اتمی بسازد، چیزی که دولت ایران همواره رد کرده است. حکومت گرجستان روسیه را متهم کرد که با فرستادن کشتی‌های گشت‌زنی‌اش به ساحل‌های ابخازستان جدایی‌خواه تنش برمی‌انگیزد و به امنیت در منطقه بحری سیاه تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه گرجستان در یک بیانیه گفت اعزام کشتی‌های روسیه تنش‌ها را ناگزیر شدت بخشیده و برای امنیت کشورهای منطقه خطر ایجاد می‌کند. مطبوعات روسیه گزارش داد که کشتی‌های این کشور با گشت‌زنی در قلمروهای آبی ابخازستان شروع کردند که گرجستان آن را تحت بلاکاده اقتصادی گرفته است. نیروهای گرجستان چند پیش یک کشتی ترکی را بازداشت کردند که می‌خواست به ابخازستان جدایی‌خواه سوزیشواری انتقال بدهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در شهر نیویورک ملاقات کرد. این ملاقات سه‌جانبه پس از گفتگوی یک به یکی باراک اوباما با دو رهبر صورت گرفت. دایر به محتوای صحبت سه‌جانبه هیچ خبری نشر نشده است، اگرچه هدف از آن احیای مذاکرات از حرکت مانده صلح در خاورمیانه بود. پیش از آغاز این نشست شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل گفت فلسطینیان نباید منتظر خاتمه بنیادی شهرک‌های یهودی‌نشین در قلمروهای اشغالی باشند، که این گفته به قول ناظران به مذاکرات سه جانبه تأثیر منفی گذاشته است. وزارت امور خارجه آلمان گفت اگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی امروزش در مجمع کلی سازمان ملل قتل عامی یهودیان را رد کند، هیئت آلمان نمایشکارانه جلسه را ترک خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت کشورش می‌خواهد تا دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم به آن پیروی نموده و موقع واحد خود را نمایش بدهند. هفته پیشتر از این محمود احمدی نژاد هولوکاست را دروغ و یک افسانه خواند. رد کردن قتل عامی یهودیان در آلمان جنایت محسوب می‌شود، که این قتل عام در زمان جنگ جهانی دوم از طرفی فاشیستانی آلمانی صورت گرفته است. فرانک والتر شتنمایر وزیر امور خارجه آلمان هفته گذشته بیانیه‌های محمود احمدی نژاد را محکوم کرد و او را یک بی‌آبرویی برای ایران خواند. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. اصول و شیوه های نوی حسابی حجم مجمع محصولات داخلی جز استحصال واقعی کالا، همچنین مسئله واردات و صادرات و کنترل بازارهای مواد اولیه در تاجیکستان از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. درباره کنترل بازارها به نظر خوانندگان صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز آشنا خواهد شد. همچنین درباره مشکل جمع آوری انداز در ولایت ختلان نیز گزارش داریم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه و جمهوری در هفته.
طرح استراتژی نوی کمک رسانی بانک جهانی به تاجیکستان در ماه نوامبر سال جاری بررسی و تصویب خواهد شد. این برنامه استراتژی از سال 2010 تا سال 2012 را در بر خواهد داشت. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان گفته است که هدف از این برنامه استراتژی کم کردن تأثیر عواقب بحران مالی در تاجیکستان است و بر اساس این برنامه بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان 70 میلیون دلار اختصاص خواهد داد که برای کاهش میزان کم بضاعتی در کشور کمک میکند. بنا به گفته کارشناسان بانک جهانی در طول 5 سال اخیر میزان کم بضاعتی در تاجیکستان از 61% تا 41% پایین آمده است، اما کارشناسان داخلی به این ارقام اعتماد ندارند و به گفته آنها میزان کم بضاعتی از 62% بالاست.
مقامات بانک ملی شویتسریا گفتند که نیستوت محاسبات مالی بانک ملی تاجیکستان تکمیل و تقویت می‌خواهد. اریخ شپرندلی، رهبر گروه کاری بانک ملی شویتسریا که با فعالیت بانک ملی تاجیکستان آشنا شد، گفت که در مدت کوتاه درباره فعالیت بانک اطلاعات ضروری را دریافت کرده است. جناب شپرندل گفته است در قانون جاری بانک ملی سیاست ارزی با ثبات قرب پول ملی اساس یافته است و افزود خوب می‌شود در قانون نو بانکی واسطه تبادل ارز خارجی را همچون واسطه اصلی سیاست مالی استفاده کنند.
بانک آسیای رشد از تاجیکستان و ازبکستان دعوت کرده است تا این دو جمهوری مشکلات گمرکی خود را حل کند. مکاتو اوجیرو، نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان، اخیراً در جلسه هشتمی همکاری‌های اقتصادی کشورهای منطقه های آسیای مرکزی در دوشنبه شهر گفت که کالاهای ترانزیتی با ماشین‌های بارکش ساعت‌ها در مرز تاجیکستان و ازبکستان معطل می‌شوند و در برخی از موارد به ویران شدن مال مواد منجر می‌گردند. علمجان عالموف، رهبر همکاری‌های بین‌المللی گمرکی تاجیکستان، گفت که این مسئله در دست بررسی است و گفت ازبکستان دلیل بازرسی و معطل کردن ماشین های بارکش را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و هم توسعه تروریسم می داند.
در همین حال مارتین مارتی، دبیر کلی اتحادیه بین المللی نقلیات اتومبیلی، از جریان ساده بودن عبور نقلیات اتومبیلی از مرز تاجیکستان نسبت به دیگر کشورهای منطقه استقبال کرده است. مارتین مارتی اخیرا در تاجیکستان بود و با مقامات عالی جمهوری موضوع ساده ساختن جریان عبور مرز در ترانزیت کالا در آسیای مرکزی را بررسی کرد و با مقامات تاجیکستان در رابطه با توسعه این همکاری ها یک یادداشت تفاهم را امضا کرد. این در حالی است که به گفته مارتین مارتی بیش از 45% وقت راننده ها در ترانزیت کالا در بررسی و سنجش اسناد و بار ماشین ها در مرها مصرف می شود.
انتقال پول از روسیه به کشورهای مستقل مشترک المنافع از سوی مهاجران کاری در این اواخر افزوده است و به نوشته روسیسکی بیزنس گازتا چاپ مسکو، حجم انتقال پول در حال حاضر 40% بازار را تشکیل می‌دهد. همین روزنامه به نقل از قول بانک ملی روسیه نوشته است که مهاجران کاری از طریق سیستم‌های مختلف انتقال پول از جمله پشت روسیه 5,707,000,000 دلار انتقال دادند. سه مهاجران کره تاجیکستان در این حجم در سه ماهه دومی سال تا 392,000,000 دلار را تشکیل میداد که میتواند در رشد حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان تاثیر رساند.
دانشمندان دانشگاه براون آمریکا شیوه نوی حساب کردن افزایش حجم مجموعه محصولات داخلی ناخالص ملی را از طریق عکس برداری ماهواره‌ای از فضا راه اندازی کردند. بنا به اطلاعات صفحه اینترنتی همین دانشگاه، معیار حساب از روی روشنایی شهر و نواحی در شب از سوی فضا به حساب می‌آید. با گفته دانشمندان این دانشگاه، استفاده روشنایی در شب معنای آن را دارد که خدمت رسانی به مردم در مغازه‌ها، کلوب‌ها و کافه و رستوران‌ها در اوج است و این باعث بالا رفتن حجم مجموعه محصولات ناخالص داخل می شود. دانشمندان با همین اصول حجم مجموع محصولات داخل تاجیکستان را بیش از 1% تخمین زدند، در حالی که مقامات تاجیکستان این رشد را 2.7% خواندند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع اصول و شیوه های جدیدی معین کردن حجم رشد مجموع محصولات ناخالص داخلی کشورها اختصاص دارد. اگر کسی بخواهد به رشد اقتصاد کشور نظر افکند، بعد درآمد ناخالص ملی آن رو می آورد. اما درآمد ناخالص ملی همیشه می تواند نشان دهنده پیشرفت اقتصاد و یا زندگی خوب مردم باشد. یک کمیسیای اقتصادی که با دستور نیکولا سرکزی رئیس جمهوری فرانسه تشکیل شده بود میگوید که برای تعیین معیار پیشرفت یا جنبه هایی که کیفیت زندگی مردم را معین می کنند، یک راه دیگری ارزیابی همه جانبه ضرور است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده در شهر پراگ.
گزارشی را که در این باره اقتصاددانان معتبر از جمله جوزف استیگلیتس برنده جایزه بین المللی نوبل تهیه کرده اند به مرحله کنونی مناسب است. این کمیسیه در اولهای سال 2008 در مرحله آغاز بحران سراسری مالی تشکیل شده بود. کمیسیه گزارش خود را بعد از یک سال تشکیل در پاریس معرفی کرد. مردم سراسری جهان آن روزها را با آن یاد دارند که با سقوط بانک لهمن برادرز بحران مالی جهان آشکار شد و کشورهای مختلف برای نجات خود از چنین وضع با برنامه های نجات مالی تکیه زدند. یکی از پیام‌های مهم آن بود که درآمد ناخالص ملی بازتاب یک قسم جریانات اقتصادی در کشور است یا بازتاب تولیدات آن کشور است. به همین دلیل مؤلفان گزارش مذکور ادعا می‌کنند که درآمد ناخالص ملی بازتاب همه‌جانبه وضع اقتصاد نیست. مثلا در زندان نگاه داشتن شماره زیادی آدمان رقم‌های درآمد ناخالص ملی را بالا می‌برد، یا شماره زیادی ماشین ها در کوچه و خیابان ها آلودگی هوا را بیشتر می کنند. ژان پل فیتاسی دانشمند از پژوهشگاه پاریس و هماهنگساز این گزارش چنین می گوید.
آیا درست است که گیر کردن ماشین ها یا بند ماندن ماشین ها درآمد ناخالص ملی را بالا می برد؟ آیا درست است که سوختار دستمزد را بالا می برد؟ آیا درست است که بی ترتیبی و خشونت درآمد ناخالص ملی را بالا می برد؟ جواب به همه این سوال بله است.
با نظر داشتی چنین نکات، مؤلفان گزارش پاریس به نتیجه رسیده اند که تکیه تنها به درآمد ناخالص ملی خیلی محدود است. به همین دلیل حکومت ها بجای آن که از پس تولیدات محصولات بروند، باید به نکات توجه کنند که واقعا زمینه های شکوفایی را فراهم می آورد. مؤلفان گزارش ادعا می کنند که بیشتر به قول خود آنها به فعالیت غیر بازاری توجه کنند. چنین فعالیت ها به گزارش ها درباره درآمد ناخالص ملی داخل نمی شود، ولی می تواند نشان دهنده سطح زندگی و کیفیت زندگی باشد. نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی روز دوشنبه خود گفت وی با سازمان‌های بین‌المللی مبارزه می‌برد تا آنها نظام محاسبه خود را تغییر دهند و در آن نشانه‌های خوشحالی و میزان زندگی خوب را نیز نشان دهند. این عقیده نو است و حالا از حمایت چندان برخوردار نیست. تنها کشوری بوتن شاهیگری هیمالای بر این عقیده است که خوشحالی سراسری ملی باید سیاست حکومت را تعیین کند.
و اما در تاجیکستان چی؟ دانشمندان دانشگاه براون آمریکا شیوه نو حساب کردن افزایش حجم مجمع محصولات داخلی ناخالص ملی را از طریق عکسبرداری ماهواره‌ای از فضا راه اندازی کردند. بنا به اطلاع صفحه اینترنتی همین دانشگاه، معیار حساب از روی روشنی شهر و نواحی در شب از سوی فضا به حساب می آید. با گفته دانشمندان این دانشگاه، استفاده روشنایی در شب معنای آن را دارد که خدمت رسانی به مردم در مغازه ها، کلوب و کافه و رستوران ها در اوج است و این باعث بالا رفتن حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی می شود. دانشمندان به همین اصول حجم مجمع محصولات داخلی تاجیکستان را بیش از 1% تخمین زدند، در حالی که مقامات تاجیکستان این رشد را 2.7% خوانده است. گذشته از این، حرکت نقلیات مسافربر در شب و افزایش تعداد ماشین ها در راه ها نیز باعث بالاروی حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی می شود. برای مثال سالانه به تاجیکستان 400 هزار ماشین های سبوکراو، بارکش و تراکتور و ماشین های کشاورزی وارد می شود. بودجه دولت از حساب سغرته، انداز و معاینه فنی ماشین ها سالانه صدها میلیون دلار عایدات به دست می آورد. برای مثال در 8 ماه سال جاری 28 هزار ماشین تمغه مختلف به تاجیکستان وارد شده است و نسبت به سال گذشته در 8 ماه 52 هزار تن بنزین زیاد وارد کرده شده است. فروش بیشتر بنزین، قسمهای احتیاطی و افزایش نقطه های خدمت رسانی فنی با ماشین ها باعث به بودجه وارد شدن عایدات زیاد می شود که منجر به نیکو احوالی مردم خواهد شد. برای مثال در 2-3 ماهه سال جاری حجم مجمع عمومی محصولات ناخالص ملی تاجیکستان تنها از حساب بالاروی قیمت کالاها در بازارهای داخلی 2.7% افزوده است. بنا به اصول و شیوه های جدید حساب حجم مجمع محصولات داخلی، اگرچه در تاجیکستان صادرات کالا به بازارهای جهانی کم شده است و بسیاری از کارخانه های تولیدی از کار ماندند، حجم مجمع محصولات ناخالص تاجیکستان از حساب جمع آوری انداز، خدمت رسانی، افزایش ماشین ها و غیره می تواند زیاد شود و به گفته کارشناسان داخلی در مجموع می تواند تا آخر سال تا 3% افزایش پیدا کند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع تشکیل گروه های الیگاپولی در بازارهای داخلی تاجیکستان اختصاص دارد. شرکت گازپروم نفت تاجیکستان که متعلق به روسیه است، وارد کننده اصلی مواد سوخت از جمله بنزین، سریالکه، کیراسین، گاز مایع در بازارهای داخلی تاجیکستان به شمار می آید. اکبر خواجایف، رئیس بخش رشد رقابت و محدودکنی فعالیت انحصاری وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این باره گفت:
از روی معلوماتی که امروز ما دست به دست آوردیم، در این سگمنت بازار مالی سه سوبیکت داخلی جمهوری تاجیکستان موفقیت کن فرمای رو یا که دامینانت هستند و اینا با فهرست دولتی شامل شدن. مثال گازپروم نفت امروز 28.3% گوری دوت رو، نوری دلشاد 11.4%، امید 88 5.1% رو تشکیل میدهد.
با گفته اکبر خواجایف، سال گذشته 34 شرکت و یا صاحب کار با وارد کردن مواد سوخت مشغول بودند و امسال تعداد این شرکت و گروه ها تا 40% زیاد شده است و تا امروز 212 هزار تن بنزین وارد تاجیکستان شده است که نسبت به سال گذشته 52 هزار تن بیشتر است. پس سوال اصلی این است: در صورتی که بنزین زیاد وارد شده است، پس به چه دلیل قیمت بنزین به طور قابل ملاحظه بالا رفته است، در حالی که قیمت یک بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود 65-70 دلار را تشکیل می‌دهد؟ اکبر خواجایف، رئیس بخش رشد رقابت و محدودیت فعالیت انحصاری در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در پاسخ گفت:
شرکت‌های ما وارد می‌کنند با روی نرخ یک لخت که زود راه کرای تا تاجیکستان آوردند. اندازه‌های اکسیزی هست، دیگر نموده انداز، خرجات‌های نگاه داشتن، اکسپدیسی و گونو. اگر ما خیلی بولوش و زم کرده بیاییم، امروز محصولات نفتی که مثال در زود اگر نرخ و 400 دلار باشد، علاقه با بزرگ ما و زیاده از 600 دلار شده وارد می شود.
اما با اعتقاد اهل دین همت تاجری دوشنبه شهر دلیل اصلی آن چیزی نیست که اکبر خوجایف میگوید، بلکه دلیل اصلی کنترل این بازار از سوی شرکت اصلی به مثل گازپروم نفت است که قیمت بنزین در بازار را معین میکند. به گفته جناب همت در سال جاری NDS یا انداز افزوده بر ارزش از 20 تا 18 درصد و تروفه های اکسیز تا 15 درصد کم شده است و اگر واقعیت را گوییم یک لیتر بنزین با علاوه همه تروفه های انداز و گمرک، فایده وارد کننده و فروشنده ها، همچنین حصه پشتبانان این شرکت ها از 3 سامانی نباید زیاد باشد. جناب همت در این باره گفت:
بنزین این خریده میشه با تن، یکی فروخته میشه با لیتر، یعنی یک کیلو مواد سوخت اگر بنزین بگیریم تو یک لیتر یک و سی و پنج میشه. یک تن بنزین ما اگر 700 یا 750 اگر تموم شده باشد، امروز یک لیتر بنزین ما یک کیلو بنزین ما تمام شد مثلا 220 یا 260 بالای همه موندیم 10 الی 20 الی 30 درهم، در همون صورت هم اصلا زیاد نمیشه. یکی اگر دو نیم سوم یا دو سوم هفتاد این اگر یک لیتر بنزین ما تمام شده باشه مای نگه سی سوم شستیم افتاد بفروشیم، پس فایده از یک لیتر مواد سوخت نزدیک یک سومونی میشه.
پروفسور حاجی محمد عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به ایدعاهای تاجر دوشنبه شهر موافق است. به گفته وی قیمت مواد سوخت را گروه های الیگاپولی در بازار داخلی معین میکنند و وزارت توان جلوگیری از این اقدام گروه های الیگاپولی را ندارد. پروفسور عمروف افزود:
در بین شرکت هایی که محصولات توشواری می فروشند در بین آنها یک دوزشنامه دهانی الیگاپولی وجود دارد و در اینجا حقیقتاً 4 و 5 کمپانی یک منافول را معین کردن، منافول در صورتی الیگاپولی وجود دارد، یعنی وقتی که 4 و 5 فروشنده یک محصول در کل بازار اگر وجود داشته باشد می توانند که با آسانی در یک جمع شوند و گویند که برادران هر همین طور است. ضرور است که دولت نسبت به بالا رفتن نرخ‌ها سیستم مانیتورینگ را استفاده برد. بعضی همین طور می شود که قیمت سامانی 10 پوینت پس بشد اما نرخ را 20 پوینت بلند می بردارد.
در مورد واردات دیگر مواد اولیه از جمله آرد و گندم و شکر نیز همین وضع در تاجیکستان حکم فرماست. اکبر خوجایف رئیس بخش رشد رقابت و محدودیت فعالیت انحصاری وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان درباره واردات آرد و گندم و شکر گفت:
شرکت ذخیره سمند نور دلشاد همه وقت چندین سال در این بازار فعالیت میکنند،
ولی جناب خواجایف از ارائه اطلاع درباره سهم این شرکت ها در بازار خودداری کرد. همچنین مقامات کمیته گمرک تاجیکستان است از ارائه ارقام درباره سهم شرکت های وارد کننده آرد و گندم و شکر به بازار داخلی خودداری کردند. این در حال است که به گفته برخی از تاجران شرکت سخی نیز از شرکت های اصلی وارد کننده آرد به جمهوری به حساب می آید و این شرکت در همه ناحیه ها نماینده خود و نقطه های فروش آرد را دارد. سعید نوردین تاجر دوشنبه شهر میگوید در تاجیکستان بدون پشتوانی مالی تجارت کردن غیر ممکن است و گفت هر یک تاجر با پشتوانی و یا کمک کسی به میدان تجارت وارد می شود.
با مثال با تاجیکستان یگان مواد مخدر نآورده که و با تاجیکستان آرد آورده است، اگر علی مردونوف باشه بسیار ناز که علی مردونوف دستگیریش کرده و آرد وارد کرده است، ای قیمت دیگر یک چی ارزان فروخته است.
همچنین سعید نوردین با وجود مونوپول یا انحصار بازار در تاجیکستان باور ندارد. سعید نوردین گفت:
شخصی که مثال میگه که همین چیزای قازوخه وارد کردنش در تاجیکستان مونوپول است، احتمال وای خودش در بازار رقابت کردن نمیتونه، قابلیت خودش نشان دادن نمیتونه، برای همین خاطر میگه که چیزا مونوپول است. همین قابلیت کارکنی داشته باشید در تاجیکستان هیچ مونوپول نیست، همین چیزی را بخوای وارد میکنید.
اما رحمت الله ولیف کارشناس اقتصاد در این باره نظری دیگر دارد.
میدونیم که همین سوزیشواری در دست یک گروه آدمای هست و این آدمو از بالا طرفداری کرده میشوند و همه موادی که هست و باید گفت که در تاجیکستان کمیته ضد مونوپولی هست و این کمیته فکر میکنم که یگان کاری کردن نمیتونه با این نفرها، با اون خاطری که این نفرها بسیار هم یک سر سایبانای بسیار هم کلان دارند که اونها هیچ کس رسیده نمیتونه.
اما اکبر خواجایف رئیس بخش رشد رقابت و محدودیت فعالیت انحصاری وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به این ادعاهای جناب ولیف راضی نیست و میگوید تا به حال درباره مونوپولیا یا رقابت ناسالم از سوی تاجر شکایت دریافت نکرده است. جناب خواجایف در این باره گفت:
این معلومات های رقابت ناسالم داشته باشد و صاحب کار مرامت به ما مراجعه کند، امروز دعوت ما مخصوص وکالت دار کرده است که رقابت به وجدان بسنج بینم جزاته، لیکن از روی معلومات ما ندیدم این خیر معلومات یا اون کس پیشنهاد نکرده است.
ولی به اعتقاد رحمت الله ولیف کارشناس اقتصاد، همین رقابت ناسالم و انحصار در فعالیت گروه های علی گپالی در بازار داخلی است که بازار سیاه در جمهوری توسعه یافته است. با گفته وی سهم بازار سیاه حدود 60% اقتصاد تاجیکستان را تشکیل می دهد. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان سهم بازار سیاه در جمهوری را 25% تخمین می زند. این در حال است که با گفته تاجران سعید نوریدین و اهل دین همت و رحمت الله ولیف کارشناس، ارد و غله، شکر و مواد سوخت از سوی شرکت های وارد می شود که این شرکت ها به گونه تابع بانک های تجارتی تاجیکستان و برخی از مقامات دولتی و یا شخصیت های نزدیک به مقامات بلندپایه دولتی تاجیکستان هستند. ما این موضوع را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز مورد بحث قرار داده بودیم و حالا همایون شهریار، مسئول صفحه اینترنتی رادیو آزادی، در استودیوی رادیو آزادی با ماست و شما را به نظر خوانندگان ما نیز آشنا خواهد کرد.
خواننده بونکی فرساش سیدی خواهش کرده بود تا در موضوع صاحبان اصلی شرکت های وارد کننده مواد غذایی و سوخت گزارش کنیم و اخیراً این گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در تورنمو نشر گردید. نشر گردید و زیر بارون پیام نظرهای خوانندگان قرار گرفت. از نامه سپاس سپارش دهنده این موضوع فرساش سیدی آغاز میکنم. این خواننده بر علاوه سپاس گفته است از این مطلب خلاصه برآوردن ممکن است که بعضی منصبداران تاجیکستان نیز در قیمت بودن محصولات سهم گذار هستند. آنها ضد منفعت های ملی و مردمی رفتار نموده، پیش از همه در پی پیدا نمودن فایده هنگفت برای خود و خویش و اقربایشان میباشند. او باز گفته است اگر تاجیکستان در حقیقت هم حقوق بنیاد می بود، علاقه بسیاری از منصبداران و تاجران با آنان نزدیک با جوابگاری کشیده می شدند، زیرا فوش کردن آنان برای مقامات هیچ مشکلی ندارد. خواننده بونیکی سمکی ایار هم بر این فکر است که کسانی که در سطح بالای نفوذ دارند تمامی بیزنس رو مناپولیا کردند و یک تنگه انداز هم نمی سپارند. خواننده با نام کارگر سیرک نوشته است پرابلم اساسی تاجیکستان کوروپسیه می باشد. برای همین این فرما ها از یگان کس نترسیده نرخ های محصولات خود را بلند می کنند، زیرا می دانند که اگر یگان کس هم آمد به تفتیش یک چی نیم چی می تین و جان خود را خلاص می کنند. خورشید نوشته است به همه معلوم که از دارواری سر کرده تا سیگارت و بنزین و آرد و شکر مناپولیا کرده شده است. خواننده دیگر بونی که مهمان نوشته است شخصی به مبلغ و به پشت و پناه در تاجیکستان تجارت کرده نمیتواند، او را میشکنند و تجارتش را از خود میکنند. علاقه این کارها شده بود و شده استوده است از جانب شخصانی که به مقامات بلندپایه حکومت نزدیک هستند، آنها را کسی تو گفته نمیتواند و دور دوری آنها است، نوشته است مهمان. خوب، تنقید هم داریم. اسماعیل از دوشنبه این مقاله و رادیو آزادی رو تنقید کرده است که در کجای این مقاله شاهان بازار شکر در تاجیکستان رو نشان داده ایم. خواننده دیگر بفر پیشنهاد کرده است بهتر می بود به جای شاهان مقاله رو گرگان بازار نفت سرلوحه می گذاشتیم. اسماعیل پرسیده است در کجای سامونه ما بخش سپارش به آزادی جایگیر شده است و آیا همه میتوانند به این بخش پیشنهاد و درخواستشان رو فرستند؟ بله اسماعیل گرامی، همه میتوانند پیشنهاد و درخواستشان رو بفرستند و شما نیز. و بخش سپارش به آزادی در کنار راست سامونه جایگیر شده است، به www.azadi.org لطف فرمایید.
تشکر از همایون شهریار، همکارم در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. در طول 8 ماهی سپری اجرای بودجه تاجیکستان با مشکل روبرو شده است و دولت برای پر کردن بخش عایدات بودجه جمع آوری انداز را سرعت بخشیده است، ولی ارقام در دست داشته حاکی از آن است که دولت نیز در این جاده ناکام است. در این باره با گزارش همکارم ناصر جان معمورزاده در شهر قرغان تپه توجه کنید.
قرضی هم دو سپارندگان ولایت ختلان در سال جاری به اندازه 35 میلیون سومانی افزوده تا این زمان به 163 میلیون سومانی معادل قریب 40 میلیون دلاری آمریکایی برابر شده است. به گفته اداره مالیات ولایت ختلان یکی از عوامل اصلی افزایش قرضی انداز فعالیت غیر قناعت بخش کارخانه و شرکت های صنعتی و ساختمانی یا از کار بازماندنی آنها، قرضهای کشاورزی همچنین مسئولیت ناشناسی خود انداز سپارنده ها می باشد. حسن حیاتوف کارمند مسئول اداره اندازی ولایت ختلان میگوید در اکثر کشورهای جهان انداز سپارنده ها در شخص شرکت های گوناگون، کارخانه ها، صاحب کاران درک میکنند که